بسم الله الرحمن الرحيم. از کردیم بحث کردیم گفتیم خمس و کفار هم واجد هست یا واجد نیست، که امیده بحث بر سر این قاعده کلی بود که کفار میکنه به فرو هستن یا نه. از کردیم که این قاعده به نحو کلی قابل اثبات نیست که ما بگیم کفار مکلفن یا مکلف نیستن، تابع ادله موردیست و در مورد خمس از کردیم ادله ظهور داره در این که شامل کافر هم میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی این است که خب حالا اگر خمس در اونها واجب شد حاکم میتواند خمس رو اخذ بکنیم یا نه. عرض کردیم اگر صرفا وجوب تکلیفی باشه ممکنه کسی بگه حاکم نمیتونه او رو وادار کنه، ولی اگر حکم وضعی هم شد یا فقط حکم وضعی شد، یعنی در مال او حق دیگران هست یا یه پنجم از بعض از اموالش ملک صاحبان خمسه، حاکم شهر از باب ولایتی که بر این گونه اموال داره میتونه اخذ بکنه و در تطبیقش هم احتیاج به ارز کنن باب تقاس و امثال اینها نداره. حاکم ولی این گونه امواله، اگر ممتنع کسی امتناع کرد ممتنع شد، حاکم میتونه تعیین کنه و تعیینش نافذه. این تا اینجای بحث. من مای خوی از کردیم که به ادله تمسک کردن برای اینکه نمیشه ازشون زکات یا خمس رو بگیریم. البته این بحث در باب زکات فرمودن، در خمس هم ملاحظه کردید اون این همون دلیلی که در باب زکات آوردیم در باب خمس هم هست. و از کردن عمده دلیلشون یکی این بود که اشاره کردیم که تمام نیست، نمیشه بهش استدلال کرد، که فرمودن اگر کافر بر فرض در مالش خمس هم باشه ولی چون اگر در حال اسلام پرداخت کنه ازش صحیح نیست، بنابراین غیر مشروط به اسلام ازش نمیخوایم که پرداخت کنه، در حال اسلام تکلیف ازش ساقطه، یه معد نمیشود او مجبور کرد تزکیه چنین خصوصیتی. اینو عرض کردیم مطلب تمام نیست، ولو متمم هم روش بگذارید بگید مثلا این شبیه موارد عرض کنم ارباح مکاسبه که اجازه تأخیر داده شده نمیشه از اخذ بکنید چون بعدش واجب نیست که الان پرداخت کنید، نمیشه صاحبان خمس یا حاکم شهر برن اخذ بکنه از کسی که الان درآمدی پیدا کرده مازاد بر ممنون سنش رو نمیتونه اخذ کنه تا سنه حق تأخیر داره. اینجا هم همینطور. از کردیم جواب این مطلب تمام نیست، هم مورد نقض ربطی به بحث ما نداره و به طور کلی هم این فرمایش مرمای خوی قابل دفاع نیست. اینو عرض کردیم. یه دلیل دیگه همیشون تمسک کردن که اینم سریع عرض بکنم، گفتن سیره ائمه علیهم السلام، سیره وجود مقدس نبی اکرم و علی رضی الله عنهم در دوران حکومتشون این نبوده که اخذ زکات کنن یا همچنین اخذ خمس بکنن از صاحبان از کسانی که کافر هستند و خمس یا زکات به مالشون تعلق گرفته. این هم از کردیم خیلی قابل اثبات نیست. در باب خمس که از مسلمان ها هم کمتر داره، که از مؤمنین هم کمتر داره میگرفتن خمس رو. در غیر از خمس قنایم جنگی که وجود مقدس نبی اکرم ابتداعاً بر می داشتن در مواقعی رو تقسیم می کردن، در مواقعی متعلقات خمس ما نسبت به مؤمنین هم دلیل نداره که ائمه می گرفتن اخص می کردن، مثل زکات مأمور داشتن می رفت زکات اخص می کرده. بنابراین این دلیل بردن وجوب نمیشه. اگر بعد از مؤمنین ارز کنم مأمور مالیات داشتن می فرستن خمس رو می گرفتن و از اینها نمی گرفتن، ممکن بود این دلیل بشه. و روشن هم است که ائمه علیهم السلام موقع در مقام حاکمیت نبودن که از کنم اهل ذمه بخوان بگیرن، از عامه نمیگرفتن کیفه به اهل ذمه. بنابراین در باب خمس که به این سیره نمیشه تمسک کنید که دست معصومین علیهم السلام باز بوده و نمیگرفتن از اهل ذمه یا از کفار حربی خمس رو. خیلی واضحه. و اما یه روایتی عمدتاً هست که این روایت هم در باب ذمه
از
مگه از شیعیان میگه پس این دلیل بردن وجوبه؟
معلوم چه که نباید بگید از شیعه هم نباید بگید
پس دلیل پس بنابراین دلیل بر عدم وجوب نیست که اگر مال اونها شد حاکم شهر حق نداره بگیره. اونها اصلا بودن چرا جهت دیگه ای نمیگرفتن؟ نه که حاکم شهر حق نداره، اونها مالی بوده در اموالشون و مجبور نمیکردن افراد خمس رو بدن، از باب این نیست که حق نداشتن. اگر دلیلی گفت حق دارن، ما نمیتونیم بگیم چون نمیگرفتن شما نمیتونید بگید. یه همچین لسانی نداره این نگرفتن.
خب این دیده هست مسلم رو میگرفتن، از کفار هم نمیگرفتن، بازم چه همین رو گفتیم چه گفتیه شدیم مسلم رو.
بله اونا همینطوره، یعنی این سیره هم اگر برفرض میبود خیلی آدم نمیتونست تمسکش بکنه. بله اگر هیچ مانعی نباشه و نگیرن این سیره دلالت میکنه، ولی در مورد خمس اصلا نمی گرفتن، وادار نمی کردن، با اینکه قطعا دیگه نسبت به مؤمن که در مالش خمس هست هم تکلیفا هم وضعا، بنابراین نگرفتن دلیل نمیشه. این هم
دلیل بر عدم وجوب هم نیست.
چی نگرفتن؟
که
آیا واجبه بر حاکم بگیره یا جایزه؟ بله اون بحث رو مطرح نکردیم، اصل جوازش محل بحثه. این سیره دلالت بر عدم جواز نمی کنه که بگیم چون ائمه علیهم السلام از اهل ذمه مثلا خمس نمی گرفتن بس خمس برشون واجب نیست. بله در باب زکات درسته، ممکنه فل جمله کسی بگه اونم عرض کردیم تمام نیست، اینو بحثش کردیم که دلیل ما نداریم که سیره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم این بوده که زکات نمی گرفتن از اهل ذمه و از کفار. کفار هر یکی اصلا از محل بحث خارجن، اهل ذمه می که وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله ما در دوران حاکمیتشون زکات از اونها نمی گرفتن، سیره مسلم و ثابتی ما نداریم. روایتی هم که بهش تمسک شده بود که صحیح محمد بن مسلم بود در کتاب الجهاد که از حضرت سوال کرد آیا از مباشی و اموال اهل جزیه چیزی گرفته می شود غیر از جزیه از اهل ذمه؟ حضرت هم بودن لا، اونم که عرض کرد اون از باب حفظ جانشون قرار داده که بهشون بسته میشه قرار داده جزیه برای حمایت از مال و جانشون، در او بیش از جزیه گرفته نمیشه. اما اینکه مالیات های دیگر شرعی ازشون گرفته نمیشه اون روایات ندارن. لذا عرض کردیم مجموع ادله که شون اقامه کردن برای اینکه نمیشود از کافر بر فرض اینکه خمس در مالش باشه ما خمس رو بگیریم این تمام نیست. البته عرض کردم ایشون ادله رو در باب زکات آوردن، فرمودن خمس هم همونجوری سیاه است. پس بنابراین اگر ما دلیلی داشتیم برای اینکه حاکم میتواند اخذ بکنه اموال صاحبان خمس رو از باب ولایتی که داره برای این گونه اموال، بنابراین ما دلیلی بر خلافش نداریم. این تا اینجای بحث. پس این فرمایش مرحوم صابروان تمامه و خیلی هم دیدید اغلب حاشیه هم بهش نزدن، پذیرفتن متأخر فرمایششون. اما یه بحث دیگه بر مرحوم سید دارم و اونی که میفرمان اگر عرض کنم، حالا یه بحثی هم در باب زکات دارن اینجا ندارن، اون که اگر تلف شد چی؟ این مال مخمس تلف شد یا اتلاف کرد، پس کردیم که خمس در مالش هم هست، میشد هم ازش بگیری نیاورد بده و تلفش هم کرد، اتلافش کرد، مصرف کرد یا نه پیش او بود به تلف سماوی تلف شد، میشه ازش اخذ کنیم؟ ظاهرا اگر کسی گفت که در حالتی که مال موجوده میشه ازش اخذ کنیم، اگر تلفم کرد یا اتلافم کرد، خب مال دیگران اگه در اختیار او بود و میتونست پرداخت کنه و پرداخت نکرد و اتلاف کرد یا تلف شد ضامنه، فرق نمیکنه. بله اگر تلف به گونه ای باشه که قبل از اینکه او بخواد اقدام کنه برای پرداخت تلف شده، ولی این زکات بده نبود، خمس بده نبود، ولی اصلا نوبت نرسید به اینکه او اقدام کنه، به تلف سماوی تلف شد، اینجا ممکنه آدم بگه ضامن نیست. ولی اگه نه، این مال زکبی یا مال متعلق به خمس مدتی در اختیارش بود، میتونست پرداخت کنه، پرداخت نکرد، حالا چه اتلاف بکند، خودش مصرف کنه در راه دیگری یا تلف بشه، یه حادثه ای تلف بشه به طوری که او به اصطلاح مقصر در تلف نباشه، ولی تلف شده دیگه. ولی اگر مدتی در دستش بوده که میتونسته پرداخت بکنه در طول این مدت، ظاهرا ضامنه دیگه، میشه از مال او اخذ کرد. اینم خیلی با اینا خیلی بحث نداره واضحه، مگر اینکه بعضی در باب زمان گفتن آه این که پرداختن از او صحیح نیست، چطور ضامنه؟ خودش که اتلاف نکرده، و اگرم میپرداخت که صحیح نبود از چون عبادت احتیاج به ایمان داره در حال کفر، فرض اینه این فعل قربی رو نمیتونست انجام بده، نیورده بده، خب تلف هم شده، اتلاف نکرده، ولی اینکه در طول اون مدت میتونست بیاره پرداخت کنه. چرا ضامن باشه؟ اینم روشنه، اگر کسی بگه زمان مشروط به اینه که کسی در مقام پرداخت یک حق دیگران بتونه به نحو قربی پرداخت کنه، بله ضامن نیست چون نمیتونسته پرداخت کنه. ولی اگر کسی گفت این تازه اونم میتونست ایمان بیاره پرداخت کنه، ولی حالا فرض میکنه اون آدم قبول کنه، ولی در باب زمان لازم نیست که فرد بتونه با قصد قربت بیاره مال مردم رو بده تا تلفش موجب زمان بشه. اگر مال کسی در دست من افتاد و منم میتونم بهش پرداخت بکنم و مدتی گذشت پرداخت نکردم، میتونستم تحویل بدم و این کار رو نکردم، میتونستم تخلیه کنم، بهش خبر بدم، میگم مال شما پیش منه، بیارید بعد بردارید برید، من این کارو نکردم و تلف شد، ولی اینکه قربیاً نمیتونستم ببرم بدم، ضامن نیستم. مگه در زمان قصد قربت شرطه که اگر کسی نتواند با قصد قربت مال یا حق کسی دیگه ای رو پرداخت کنه و تلف بشه ضامن نیست، چنین چیزی نداره. بنابراین این کافر در اگر کسی گفت خمس در مالش هست و به نحو وضعی و نیورد بده، ولی اینکه قربیان هم نمیتونه در حال کفر بده، ولی میتونه بیاره تحویل بده، میتونه به حاکم شهر تحویل بده، میتونه به صاحبان خمس تحویل بده، این کار رو نکرد و در دستش تلف شد، از کدام مدتی هم گذشت که در طول این مدت امکان پرداخت بود، یا اتلاف کرد، یعنی خودش در راه دیگری خرج کرد، فروخ این مال مخمس رو مصرفش کرد در زندگیش، این ازش میشه اخذ کرد. این تا اینجا. حالا بحث دیگه ای که مرحوم سید مطرح کردن این است که حالا اگر اسلام آورد با فرض اینکه خمس در مالش هست، آیا بازم بعد خمس بده یا نه؟ این دو بخش داره، نه یک بخش نسبت به اموالی است که در زمان کفرش تلف و اتلاف شده، یا نه یکی هم نسبت به اموالی که الان باقیه، معدنی رو استخراج کرده، خرج کرده، تمام شده تو زندگیش، خرجش کرده، یا هدر نحوی هزینه شد. این بله، این الاسلام یجب ما قبله شاملش میشه، قاعده جب و عدلش این مورد رو میگه. ولی اگر نه مال عینش موجوده، عین مال که موجود است، آیا باز هم این خمس برش نیست یا نه؟ اگر عین مال موجود باید خمس رو بده. در کتاب زکاتشون میگن ولو عین مال موجود هم باشه لازم نیست زکات بده. من از فهم بود. در اینجا اینو نمیفهمم. فارق چیه؟ شاید فارقش این باشه که در زکات حولان هول، یعنی اینکه یک سال بگرده بر مال در حالی که به عهد نصاب هست، این لازمه. و شاید نظر مرحوم سید اینه که این کمایی که خیلی آفت باشون همینه که باید این هم در حال اسلام باشه. نظر فرمودین چون درسته الان این مال متعلق زکاته و یک سالم بهش گذشته، ولی در حال اسلام سال بهش نگذشته. چون در حال اسلام سال بهش نگذشته، بنابراین الاسلام یجب ما قبله، اون حولی هم که قبل از اسلام بوده کل عدم میشه. از الان اگه این مال در اختیارش مون سال بهش گذشت بعد زکات بده، این مسلم. ولی اگر مالی بهش زکات تعلق گرفته سال بهش گذشته و بعدم زکات بهش تعلق گرفته، این نه، این مثلا ممکنه فارق این بوده که میگن اگر این موجودم هست، این زکری، لازم نیست زکاتش رو بده. ولی در باب خمس اینو نمیفرمان، فهم در باب خمس اگر این خمس مال مخمس موجوده باید خمسش رو بده، ولی اون که اسلام بیاده. این هم برمیگرده به مفاد قاعده جب دیگه. اولا قاعده جب بپذیریم یا نپذیریم، دیدید مرحوم آقای خویی و بعض دیگه میگن از این قاعده به نحو قاعده کلی دلیل نداره، عمدش یک روایته و از کنم بعضی روایاتی که دلالتش به حل بحثه، عمده یه روایته که دلالت نسبتا واضحی داره، اونم بیشتر نقلاش عامی هست، ما نقل غیر عامی نداریم الا در بعضی کتب لغت یا در تفسیر علی ابن ابراهیم، همین تفسیر موجود، و الا نقل از کنم در کتب فقهی ما یا در کتب مجامع حدیثی ما، مجامع حتی موسوعه های ما وجود نداره الا علی ابن ابراهیم نقل کرده دیگه، متأخرین هم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ما نداریم این نقل رو، این حدیث دلالتش تمام علی الاسلام یجب ما قبله. حالا میزان دلالتش رو باید بحث بکنیم. اصل دلالتش که اسلام قطع میکنه گذشته رو، دوران قبل از اسلام و بعد اسلام رابطش قطع میشه که انه آثار اون موقع به بعد از اسلام نمیاد. این حدیث ولی حدیث عامیه، در مصادر ما هم نیست. مرحوم آقای خویی میگن عمده حدیث همه، عمده دلیل همینه. البته یک عرض کردم این در مصادر ما فقط در علی ابن ابراهیم آمده. من از برید بخونم روایت علی ابن ابراهیم رو و عرض کنم این در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه شریفه سوره مبارکه اسراء که وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعا، اونجا داره که فانها نظرت فی عبدالله ابن ابی امیه اخی ام سلمه رحمت الله علیها همسر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ذالک انه قال هازال رسول الله صلی الله علیه و آله به مکه قبل الهجره. قبل از هجرت این حضرت این بیانو فرمودن. فلما خرج رسول الله الى فتح مکه استقبله عبدالله ابن ابی امیه. عبدالله ابن ابی امیه ظاهرا همین کسی است که این بنا رو او گذاشته بوده که لن نومنه نکرد تا تفجرم نه لرزیم بوا، که انهو تکذیب میکرده حضرت رو گفته شما پیغمبر نیستید، اگه پیامبر هستید بعدی همچین معجزاتی برای ما بیارید. از این افرادی اهل اینجور شبه ها هستن دیگه که با شبهات نمیذارن کار جلو بره. میگفته اگه پیغمبر کو بیام چنین کاری بکنید، اینم که اینجور نیست که معجزه از پیامبر خواستید براتون بیاره که، و اینجوری حضرت رو تکذیب میکرد. فلما خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى فتح مکه استقبله عبدالله ابن ابی امیه فسلم على رسول الله صلی الله علیه و آله فلم يرد عليه فاعرض عنه ولم يجبه بشيء وكانت اخته ام سلمه مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدخل اليها وقال يا اختي ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل اسلام الناس کلهم و رد علیه اسلامی بلیس یقبلنی کما قبل غیری. فلما دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی ام سلمه قالت به ابی انت به امی یا رسول الله سعید بک جمیع الناس الا اخی من بین قریش و ارض العرب رددت اسلامه و قبلت اسلام الناس کلهم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا ام سلمه ان اخاك كذبني تكذيبا لم يكذبني احد من الناس هو الذي قال لي وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. قالت ام سلمه بابي انت بامي يا رسول الله الم تقل ان الاسلام يجب ما كان قبله. قال صلى الله عليه واله وسلم نعم فقبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسلاما. این اون چیزی است که در مجامع حدیثی ما هست که ام سلمه این روایت رو گفته و ازشان پذیرفتن و فرمودنم که اون گناه های قبلش رو حتی ولو موجب مثلا فرض کنید مجازات هم بوده من اون ارزش رو بود کرد. در مجمع البحرین هم کتاب لغوی این آمده که نفت کرده این حدیث رو الاسلام یجب ما قبله و توبت و تجب ما قبله من الکفر و المعاصی و سنون. البته این اضافه هم داره که مرحوم آقای خویی میگن این روایت که اصلا به قرینه زیرش کرد توبه تجب به ما قبلها ناظر رو به همون ارز کنم عفو از گناهه، نه اینکه آثار رو بر میداره، کما اینکه توبه گفت جبران میکنه معاصی رو، اسلام هم جبران میکنه کفر رو، یعنی عقوبت کفر برداشته میشه. اینجوری خواستم میگم. البته این خیلی واضح نیست، برای اینکه کنار توبه ذکر شده باشد دلیل نداره که اگه توبه فقط موجب مغفرت میشه و حدود آثار رو بر نمیداره ال اسلام یجب به ما قبل هم، چون به دنبالش این آمده دلالتش از بین بره. نه ال اسلام جلوم یعنی قطع میکنه آثار قبل از اسلام به نحو کلی، و این البته توبه ممکنه فقط ناظر به مغفرت باشه. نه چون در باب توبه ما دلیل داریم که توبه قطعا آثار وضعی رو که بر نمیداره. کسی توبه کرد دیگه مثلا بگیم حد نمیخوره، یا دین مردم، یا فرض کنید خمس نباید بده، زکات نباید بده چون توبه کرده، زکاتای قبلی رو نباید بده. این در باب توبه قطعا اینطور نیست، ولی صرف عطف توبه و الاسلام یجب قبله این دلیل نمیشه که ما دلالت رو هم این کار بکنیم. من وای خوبی مورسان در کتاب زکات خواستن از این عطف استفاده بکنن، این خیلی واضح نیست.
چرا دلیل؟ یعنی ما بودیم این دلیل
شما مفت توبه هم همینجوره؟ نه نه، اگر
روایتی نداشتیم در مورد توبه که خدمت شما که نماز و قضاشو باید بخونم چون
ممکن بود کسی بگه بیا اصلا کل آثار گذشته رو قطع کن. این عبارت تابع اینو داره، منتها در باب توبه ما قطعا دلیل داریم که این اتفاق نمیفته، ولی این ارتکاز همراهش است. اگر ارتکاز همراهش نبود ما بود میگفتن از توبه تجربه ما قبلها. آدمی که توبه کرد همه ما قبل خودش جبران میکنه. ممکن بود کسی بگه نه این توبه، کسی توبه کرد قبلا خمس نداده الان داده نیست خمس قبلی بده. این حرف همون اونجا هم
میتونه باشه. توجه بکنید این
سیاه قرینه نمیشه. نه چه قرینه نمیشه، اینجا یه قرینه، یه ارتکاز خاص در بابش داریم. این وجود نمیشه که از اون رفعیت بکنید. خود مرحوم آقای خویی یه جاهایی اصلا به یه سیاهای عکس میکردن مثلا در باب غسل جمعه و جنابت با یه تعبیر هم اومده میگن منافات نداره که واجب باشه که مستحب باشه. اونجا قرینه داریم، اینجا قرینه نداریم بر جواز ترک. من اصلا این دلیل نمیشه که چون ذیلش در باب توبه است و در باب توبه ما قرینه داریم که توبه آثار رو بر نمیداره، فقط موجب مغفرت میشه. من عادت میفهمم اما احکامو بر نمیداره از موضوع. این موجب نمیشه ما بگیم من اسلام تجربه ما قبل همینجوری معنا بکنم. علی ای حال احتیاجی خیلی بحث مجمع البحرین نداریم. این روایتی که نقل شده هست عمدن همینه. حالا این روایت رو میشه بهش عکس کرد یا نمیشه بهش عکس کرد؟ معلوم آقای خویی میگن سند در مجامع امامی که نداره، عکس کردن فقط در علی ابن ابراهیم هست دیگه که ایشون نقلش کردن. عکس کنن اونم از حدیث از ائمه نقل نکردن که مثلا امام صادق شأن نزول رو براش بیان کردن. خود علی ابن ابراهیم شأن نزول رو نقل کرده و نقل علی ابن ابراهیمه، نه این که به سند داره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت اینجوری فرمودن، یا یه سند قطعی مثلا علی ابن ابراهیم نقل کرده باشد اونم برای شأن نزول هم نیست. چون فرموده که نظرت فی عبدالله ابن ابی امیه اخی ام سلمه. مگر کسی اینقدر دیگه به این علی ابن تفسیر اعتماد کنه بگه هر چی ایشون نقل میکنه برای سندن مگه روایته؟ کمان که باز بعضی از تفاسیر روایی همین استفاده میشه، تفاسیر معصوم. و البته بعد از اینکه روایات مسند رو نقل میکنن در نهایت قول خود علی ابن ابراهیم هم میارن. ببینید مثلا مثل تفسیر برهان بهرانی اینجوریه، روایات مسند رو که نقل میکنه اگر آخرش روایت مسندی نبود قول خود علی ابن ابراهیم بود اونم نقل میکنه. مثلا کنه به نظرشون میاد اینم اقوالش هم اینو روایت اونجایی هم که سند نداره، ولی اینا در این حدش قابل اثبات نیست، دشوار اثباتش که بگیم اونجایی هم که ایشون نقل نمیکنه هر مفادش حدیثه. الان اگه این نقل در کتب امامی این هست، در بعض کتب لغوی این اما در کتب فقهی استناد کرده باشن یا در مجامع روایی که برای مثلا پشتوانه فقه نوشته شده منابع فقهی ما هستن، اصلا این نقل نشده. و بنابراین به این روایت میگن که فتوای مشهور جبران میکنه، چون مشهور فل جمله این قادر قبول دارن اسلام به چکم آقا. این سند دیگه هم که نداره، پس سند هم یه دونه روایت دیگه. من وای فوی میگن نه، چطور میتونه شهرت این روایتی رو که یه بارم نقلش نکردن جبران میکنه؟ پیداست قطعا مستندشون نبوده. بله اگر یه جایی مشهور به یک حدیث ضعیفی فتوا بدن که سندن ضعیفه، ما میگیم ممکنه کسی بگم کبرویان هم برای وای فوی مناقشه میکنن. حالا کبرویانشون ممکن نشه ازشون قبول کرد، ولی میگن مشهور اینجا که اصلا این روایت رو یه جا هم نقل نکردن تو کتب فقهیشون که بگیم به این روایت استناد کردن تا بگید شهرت جبران ضعف سند. عمده دلیلی که ما داریم این روایت، اینم مرمای بودی میگن سند نداره و نمیشه اثباتش بکنیم. مگر کسی بگه نه کثرت نقل عامه و همین نقل علی ابن ابراهیم و اینا، آدم یه اطمینانی پیدا میکنه که فل جمله این بوده که الاسلام تجب و ما قبله، یعنی نمیشه در اصلش تردید کنی. کسی بگه اطمینان پیدا میکنم من، بله لولا اطمینان بخواد بگه نه این حدیث نقلش به حدی نیست که اطمینان بیاد، حدیث ضعیفه منطقه به عمل مشهور ضعف سندش جبران میکنیم. فرمایش مرمای خویی تمامه که برفرض کبرویان هم اگه ما قبول کنیم که عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه، اینجا عمل مشهور استناد مشهور به این روایت نبوده که قبل از ایشون ببینید کسی آورده؟
نه قبل ایشون نیست،
یعنی قدما هیچ کدوم اینو نیوردن.
نه آخه محققه هم که یعنی ناکن یه مخیر بعض موقع نیست اینقدر واضحه واقعا
یه جا هم نیوردنش قدما میشه یعنی یکیشون هم نگفته یه در یه مورد
مقام استنباط هم مثلا اینجوری نبوده خیلی مثلا چقدر تعلیم
کتب استنباطی که دارن چطور پس کنید در باب صلات صلات قضا که همه میگن قضا مثلا نماز ها واجب نیست ساقط میشه بعد الاسلام اینجا یه کسی هم گفته الاسلام یجب و مقبل اینم بیارن یه جا دیگه پس بدستن اینطور نیست که اونا استناد کردن برفض که قبول داریم مشهور استناد ولی اصلا یه باتون نهی بودن کیچی میگه مستند شده کمش آقای خوی صغره بیان تمام نه محققه دی قرن چندومه قرن هفتومه هفتومه بلکه بعد سال چنده هم محققه علی صاحب شرایط میگید بل قرن هفتومه قرن هفتومه تو قرن هفتومش که ندیست تو کتب فقهی نیورده تو کتب مصادر روایی نیوردن بعد ما بگیم مشهور به این استناد میکردن در مثلا در قضاء صلوات یا در زکات که میگفتن لازم نیست زکات بده کافر زکات های قبلی و به این قابل این رو باید تمسک میکردن شما این که نمیشه این که درست نمیشه کرد
این قضاشو گفتن این دلیل رو نیوردن
بله بله درسته خیلی فتوا یعنی در یه مواردی قطعی فتوا معنی مثل قضاء صلوات
چون مقطعی نگفتن اصلا فتواشن یعنی در کتب فقهی یعنی اینکه بیان بگن کافر اگه کسی اگه مثلا
نه اینکه آوردن اینکه قطعا که کافر قضاء صلوات برای کافر کسی اسلام بیاره واجب نیست ولی مستندش نکردن به این دلیل ولو در کتب فتواییشون نمیفهمید لذا میگن این فرمایشات خوبی سقربیان درسته که در مقام ما نمیتونیم بگیم مشهور و این روایت استناد کردن پس جبران ضعف سند میشه پیداست ادلهشون چیز دیگه‌ای بوده به استناد این فتوا ندادن لذا اینو نمیشه تمامش کرد به این صورت مگر کسی بگه نه ما از این کثرت نقل و همین که علی ابن ابراهیم نقل میکنه به دلیل امور متسالم بوده ولی علی ابن ابراهیم که اون اموری که عامه میگن که متسالمه باشه بین شیعه و عامه نیست نقل میکنه که در شأن نزول بعد حضرت یادشون هم بوده که فرمودن اما در این حال نمیخواستن از اون نکته ای شفاعت کرده گذشتن این معنیش نیست که حضرت یادشون رفته بوده
قاعده لسانش میخوام بگم لسان
میدونم ها میخوام بگم علی یال این
شخصی داریم موسی پیغمبر میومده و بعضی وقتان شخصا قبول میکرده لسان این که داره اینجور میگه اون میگه یاد حضرت میاره و اینا
یاد که
حضرت عمری میدازه
میگه شما نگذارد میگم بله گفتم یعنی این که گفتم معنیش نیست یادم رفته بود که یعنی او شفاعت کرده حضرت هم شفاعتش رو قبول کردن منتها در مقام شفاعت استناد به قول حضرت کرده نه اینکه میخواسته بگه شما یادتون رفته از قولتونی که اون لسانش این نیست خواسته بگه به هر دلیل خود شما بخشیدید اینم ببخشید
ادبش هم خواسته بگه استناد به قول
بله اینکه معنیش این نیست که میخواسته یه چیزی رو دست حضرت بگه شما یادتون رفته یه حرفی زدید این نیست مفادش اصلا میگم بله یادم ولی نمیخواستم اینو ببخشم
نه خودش که شرط خودش گفته من ایمان نمیرم تا تو چشم دارم من که تازه شو دارم تو ایمان نفت نمیبود خود شرطی گذاشته برای ایمانش تنوز محقق نشده
حالا یعنی حالا اون میگم اون شرطش که یعنی میخوام بگم تو اون نقض دیگر نه من منوز به خاطر اینم باشه که هنوز شرطش محقق نشده
نه میخوام
بگم یعنی کان جزو که جزو این روشن فکرهایی بوده که شروع میکرده این کار تو به چه دلیل میگی من با عالم غیب مرتبی کاری انجام بده و منتها از این دسته بوده که فضا رو تغییر میداده فضای اجتماعی رو و به اصطلاح عوام رو تحریک میکرده و علیه حضرت علیه یال این روایت اگر کسی از کثرت این نقل و اطمینان پیدا بکنه وقت باید رو دلالتش بحث کرد که الاسلامی چون مقبلت تا کجا رو میگیره آیا فقط معاصی رو میگیره یعنی آثاری که بر معصیت برمیداره مثل حدودی که مبتنی بر معصیت هست یا نه مطلق اون احکامی که من قبل اسلام برمیداره الان مبتنی بر معصیت نباشون احکام وضعیه در مالش زکات بوده پرداخت نکرد اینو از فهمیده اون چه که مربوطه به دوران قبل از اسلامه و مربوطه به کفر برمیداره علل اسلام بعضی ها اینجوری فهمیدن و گفتن مفاد قاعده همینه و برمیداره لذا گفتن زکاتی که قبل از اسلام آوردنش به عهدش بوده اون زکات هم برمیداره ولو مال زکوی موجود باشه، سال هم بهش گذشته دوباره بعد سالش بگذاره، ولو خمسی که در مالش بوده. ولی حالا اگر کسی فرض میکنیم این رو باید قبول کرد، دلالتش هم اختصاص به معاصی نداره که الاسلامیت رو به محبله این آثار معصیت رو برمیداره، کمان که اینم بخونن این آیه شریف هم که یکی از مستنداته، بعضی همینجوری معناش کردن، گفتن این آیه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف و ان یعودوا فقط مضت سنت الاولین. خدا امتحان در سوره مبارکه انفال میفرماد به کفار بگو که اونایی که کفر می‌ورزن ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر دست بردارن منتهی بشن از این سیره و روش و عمل خودشون همه گذشتهشون آموزیده میشه، یغفر جبران میشه، تدارک میشه. اینم پس دلیل خارجی جاب. اینا رسالا بعضی جواب دادن گفتن نه، این حد اکثر دلالتش اینه آثاری که بر معاصی بوده برداشته میشه، هم گناهشون آمرزیده میشه عقوبت نمیشن، هم آثار معاصی مثل حدودی که بر معاصی بوده اونا برداشته میشه اما بیش از این دیگه نیست، چون مغفرت دیگه یغفر لهم حد اکثر آدم میگه مغفرت غیر از مغفرت به معنی این که عقوبت نمیشه، آثار عملتون که عقوبت بوده برداشته میشه تدارک میشه. خدا متعال بگید نه، اگه حکمی هم بر معصیت بار بوده موضوعش معصیت اونم برداشته میشه، بیش از اون دیگه نمیشه به این آیه تمسک کرد. درست هم هست دیگه،
ربا
شده بله،
تو ربا
که چی؟
ربا هم ظاهره میگه که از این به بعد شما ربا دیگه ندیده هج کردید ما قبلش تمام.
نه نه این آیه راجع به
ربا نه، این رو دارم راجع به عباس
تمام شده. حالا حالا بس بگید اون اگر باشه حکم خاصه، اون حکم خاص بعد
وقتی اون یه
مقدار
حالت
وضعی هم داره هست کرده، اون حکم
خاصه
اون حکم نه اون حکم خاصه، ببینید اون حکم خاصه یه بحث دیگه ایه. در قاعده کلی ما میخوام ببینیم قاعده ای داریم که بگه اسلام یجب با ما قبله، یه چنین چیزی ما نداریم. در موارد خاص قبول دارن، در باب صلات است، در باب زکات است، شما بفهمید شاید در باب ربا هم یه دلیلی باشه،
شاید مثلا علما همین از مجموعه همین برداشت قاعده کردن
همین دیگه نظام میشه برداشت کرد یا نه. این آیه که دلالت نمیکنه این یه دونه روایت میمونه، من آیه خوبی میگن این روایت هم قابل استفاده است، اناد میفهمید میگن چون اثبات نیست برای ثابت نشده بر ما، شهرت فتوایی هم که بر اساس مستند به این نیست قطعا، بنابراین این روایت قابل استناد نیست که ما از دلالتش بحث بکنیم. و این آیه هم که عرض کردم بر فرض کسی بگه حتی اکثر دلالتش همینه که آثار معصیت رو برمی‌داره، بیش از این نیست که بگیم اگر زکات بر عهدت بده لازم نیست بدی، هم گناهش آمرزیده است همین که زکات دیگه لازم نیست بدی، این مسلم اینا دلالت نمی‌کنه، میمونه این یه دونه روایت. اگر کسی گفت نه این روایت سندن جای خرش نیست، ما اطمینان داریم به صدورش، طوری نیست که همین قاعده که اینقدر در لسان فقها بگید در متأخرین باب شده بود، در مجامع مثلا حدیثی ما هم فی جمله آمده بود، در لسان عامه مسلمه. اینو مثلا آدم بگه که هیچ از حضرت صادر نشده، برفرض اگه قبول کنیم ان اسلام یجب ما قبله، نسبت به اون چیزی که مردود گذشته است تدارک میکنه. اگر الان یه مالی موجوده و این مال متعلق خمسه، خب از این بعد الان باید بدونیم ان اسلام یجب ما قبله نداره که یجب ما قبله بود. اگر قبلا مالی متعلق خمس بود از بین رفته تلف شده اتلاف کرده، ولی اسلام یجب ما قبله، اما مالی که متعلق خمس الان هست معدن رو استخراج کرده دستم بهش نخورده، خب چی الاسلام یجب به معقل اسلام که الان مسلمان شده و حکم الان دیگه مثل بقیه مسلمان. لذا اینم محل بحث نیست که بر فرض که ما این روایت رو به عنوان مستند قاعده قبول بکنیم دلالت نمیکنه بر اینکه اگر موضوع حکم بعد از اسلام الان بالفعل باقیه اون حکم منتقل، بنابراین دلالت نمیکنه که مال متعلق خمسون نبوده. همینجا مرحوم سید برقبش فتوا میدن، محشین هم معمولا قبول کردن. در باب زکات عرض کردم ایشون یه نظری دارن، میگن ولو تلفن ولو موجودم باشه این مال زکوی لازم نیست بده، شاید از باب این که میگن اون حولان حولی سالی که بهش گذشته اون سال به من کل عدم الاسلام یجب ما از این به بعد بعد سال بهش بگذره، چون در اون نصابش این است که بعد سال بهش بگذره با مال در حد نصاب باشه و سال بهش بگذره، لذا شاید از اون باب هست. ولی در خمس این نکته نیست دیگه، در خمس حوالان ما نمیخوام کم که کسی الان استخراج کرد معدن و خمسش تعلق میگیره، خب خمسش تعلق میگیره گیرم الان مسلمان همین الان استخراج کرد، خب معدن موجود و خمسش رو بده دیگه. لذا این مطلب به نظر میاد مطلب تمامی است، خیلی جای بحث نداره. حالا خواستید تفصیلشو ببینید، قاعده مفصل بحث کردن که چقدر شامل میشه، شامل آثار وقتی میشه نمیشه، از کنم امثال اینا. من ماهی خوبی میگم که قاعده، میگن ما قاعده نداریم، باید موردی بررسی بکنیم. بعد در باب قضای صلوات دلیل داریم، در باب زکات دلیل داریم، اینا هستم. اگه دلیلی بود ما میپذیریم، ولی اگه دلیل نبود ما نمیپذیریم. ولذا در باب خمس ما دلیل خاص نداریم. که الاسلام یجب ما قبله، قاعده رو بردارید در باب خمس دلیل خاصی داشته باشیم که خمس هم خمسی که قبل از اسلام تعلق گرفته این تدارک شده. دو مسئله که مرحوم آقای خویی در باب خمس نباید قائل بشن،
چون که قاعده تعلق نگرفته
چی؟ بله، اگر کسی قائله که کفار مکلفه به فروع هم مکلف بودن الان باید بدن دیگه، ولی اگر کسی گفت کفار مکلفه به فروع نیستن که اصلا محل بحث خارجه. اگر کسی کفار مکلفه به خمس نبودن تازه حالا مسلمان شدید دید. از این به بعد احکام اسلامو داره، قبلا هم که تکلیف نداشت. ولی اگر کسی قبلا بر اساس فتوای مشهور مکلف بود به پرداخت خمس، ما دلیلی نداریم که خمس از او برداشته شده باشه طبق فرمایش مرحوم خوبی. بله ایشون میگن که خمس لازم نیست بده، از باب اینکه میگن اصلا مکلف به فروع نبوده. الا ایه حال نسبت به اون در باب زکات و امثال اینها، نسبت به اون زکاتی که قبلا به مالش تعلق گرفته و تلف شده اتلاف شده قطعا مکلف نیست. در باب خمس نسبت به اون ما چه دلیل داریم که مکلف؟ اگر کسی قاعده جبر رو قبول نکرد و گفت این قاعده تمام نیست، چه دلیل داریم برای این که این آدم اگر خمسی در مالش بوده تلف کرده دیگه خمسای گذشته رو نباید بده؟ مگر اینکه کسی به ارتکاز مسلم متشرعی بگاه نمیمدن ازشون جستجو کنن قبلا چه کار کردید، از این به بعد مسلم شدید بعد بدید اون سیره مسلمی که در باب زکات هست، اینجا قطعا سیره داریم. یعنی اونی که نقل شده اینه که اینجور نبوده وقتی کسی اسلام میورده گن خب حالا قبلا چقدر زکات به عدد در طول عمرت بوده بیا زکات ها رو بده، که از این به بعد داخل در احکام اسلام شده، قبلا بر طبق احکام دین خودش باشته بود که میکنن. نسبت به زکات داریم، نسبت به خمس هم همینه دیگه، ائمه نمیاد اصلا نمیگرفتن، از کردن از مؤمنش هم نمیگرفتن. و بعید نیست آدم مثلا اون سیره رو اون ارتکاز رو اینجا هم بیاره بگه نسبت به اون اموالی که تلف شده اتلاف کرده در طول عمرش مثلا صدها میلیون خمس بعد میداده نداده الان مسلمون شده، بس بگه اون صدها میلیون رو بیاد خمسشو بده. این ممکنه میگه خلاف ارتکازه، خلاف مثلا در باب زکات که حتما اینجوری اینجور نبوده. نهاد میکنیم پس اگر کسی الاسلامی شد با ما قبل اون قاعده رو قبول کرد، قاعده جبر رو که پیداست به تعبیر یک، اگر کسی گفت مکلف به فروع نیستن که خیلی روشن هستن مکلف به خمس نبوده، بعد از این مکلف میشود. اگر کسی گفت مکلف به خمس بوده الاسلامی یا جب با ما قبل قاعده جبر رو قبول کرد، نسبت به اون که اتلاف شده قطعا دیگه لازم نیست یا تلف شده خمس بده. اگر کسی قاعده جبر هم قبول نکرد گفت مکلف به فروع بودن، اگر سیره متشرع رو قبول کرد و به اصطلاح گفتن یه سیره مسلم و یه ارتکاز مسلمی است که این هم از باب امتنان بوده، از باب تفضل بوده، ولی ما قاعده جبر رو قبول نکنیم که نمی آمدن حقوق مالی گذشته رو بگیرن و به همین نکته از زکات تعدی کرد به خمس تعدی کرد. و الا این هم گفت نه، این هم کی گفته شما از اون سیره میتونید به اینجا تعدی کنید؟ مال امام در مالش بعد تلف کرده بعد بیاره بده. اگر کسی اینجوری گفت بله ما قاعده رو که قبول نکردید، دلیل خواستم که در باب خمس نداریم، بنابراین بعد اون خمس هایی هم که قبلا به ذمه‌اش اومده بیارم نتیجه میشه الحمدلله. پس از بحث کافر فعلا فارغ میشیم و میمونه بحث صبی و عرض کنم مجنون که آیا اونها هم خمس در اموالشون تعلق میگیره نه. برام سید میگن خمس اموالشون تعلق میگیره و بعدم ولیشون باید اخراج کنه این خمس رو. این حالا باید بحث بکنه.